terror. خانم آقایون، عالم سیاست عالمی است که اصولاً توش علاقه و رفاقت و این چیزا خیلی معنایی نداره عزیز من. یعنی شما به عنوان سیاستمدار اصولاً با کسی عهد رفاقت نمیبندی، حالا حتی اگه اون سیاستمدار مربوطه نزدیکترین شخص به شما هم باشه فرق نمیکنه. بنابراین ما خیلی سختمونه بیایم مثلا بگیم فلان سیاستمدار رفیق شفیق، نمیدونم بهمان سیاستمداره. کلن سیاست مدارا چیزی به اسم رابطه واقعی و نزدیک با همدیگه تو دنیاشون وجود نداره. بنابراین اینجوری میشه گفت که سیاست مدارا یا از هم متنفرن یا متنفر نیستن، یکی از این دو حالته. اگه از هم متنفر نباشن که خدا رو شکر، حداقل میتونیم امیدوار باشیم که کشت و کشتار رو بزن بزنی بینشون اتفاق نمیفته. اما اگه از هم متنفر باشن، اون موقع دیگه خطرناک میشه ماجرا و شما گاهی وقتا ازشون یه چیزایی رو میبینین که بعدن آرزو میکنین کاش نمیدیدین. حالا امشب میخواییم بریم سراغ ترور به عنوان یکی از بارزترین و ترسناکترین نمودهای تنفر سیاسی و چند تا ترور معروف رو با هم یه مرورکی بکنیم. برو بریم. انقلاب ایران هرچند یکی از انقلابایی بود که وقتی اتفاق افتاد نسبت به انقلابای پیشین کشته های کمتری داد، اما بعد از این انقلاب و بعد از این انقلاب و بعد از اینکه امام امت از اون حالت نایس و مامانی که تو نوفل بشاتو داشت در اومد و نشون داد که از خشونت هیچ ابایی نداره، انقدر توش بکش بکش اتفاق افتاد که نگو نبرس. جو تنفری که انقلابیون دو آتیشه اون سالا تو کشور رو انداخته بودن گاهی وقتا انقدر ترسناک میشد که خیلی‌ها رو از آخر عاقبت کشور به هراس مینداخت. همین الان خیلی از ماها تو فامیلمون یا تو دوستا و آشناهامون داریم حتما کسایی رو که مثلا تو دو سه سال اول انقلاب پسرها و دخترها 18-19 سالشون به دلیل داشتن چند تا دونه اعلامیه فلان دسته و گروه سیاسی و شرکت تو یک دو تا میتینگ بهمان فرقه و نمیدونم فلان دسته توسط نظام مقدس اعدام شدن و خانواده های اونا حتی همین الان هم که باشون حرف میزنی دقیقا نمیدونن جرم بچهشون چی بوده. از اون طرف هم تو همون سالها و حتی در سالهای بعد از اون فراوون داریم نمونه‌های ترور رو تو کشور که مثلا تو بعضی از اونها مشخصاً مقامات نظام از جمله آیت الله بهشتی یا آیت الله مطهری یا امثال آقای باهنر و رجایی رو به کشتن داد و دردناکتر از اونها هم ترورهایی بود که برای ترسوندن مردم به صورت کاملاً اتفاقی یا کور صورت می‌گرفت و فلان کاسب ریشوی محل یا چه می‌دونم پیش نماز بهمان مسجد رو هدف می‌گرفتن. اینا همش اتفاقات هولناکیه که توی کشور ما اتفاق افتاد و یکی از وحشیانه ترین قسمتاش هم همون قسمت مربوط به اعدام‌های سال 67 بود که صدها زندانی سیاسی رو به کشتن داد فقط به دلیل اینکه مقامات نظام اون موقع فکر می‌کردن پیشگیری بهتر از درمانه و این زندانیا اگه آزاد بشن برن تو جامعه شاید دردسر درست کنن. بله، قصه تلخیه این ماجرای نفرت‌های انقلابی که اگه خودشون هم تموم بشن اما خاطره‌شون از یاد رفتنی نیست.
آقا بالا برین پایین بیاین، انقلاب به نظر من یه پدیده نفرت انگیزه. حالا میخواد الان باشه، میخواد 100 سال دیگه باشه، میخواد 100 سال پیش باشه، بابا جون خیلی ساده است دیگه. شما اصلا صاحب حق، خب الان بیا حق تو به جای اینکه با مذاکره و مباحثه از من بگیری با شک و لگد بگیر. خب مسلمه که منظورم محدوده و شما میتونی حقتو با چک و لگد از من بگیری. احتمالاً من اولش اعتراضی بهت نمیکنم، حتی شاید ازت عذرخواهی هم بکنم، اما در درونم ازت متنفر میشم و به همین دلیلم هر موقع بتونم این تنفر رو با چک و لگد و چوب و چماق بهت نشون میدم. بعدش دوباره شما میخوای تلافی کنی و این سیکل تنفر همینجوری تکرار میشه. پس انقلاب کردن و کشتن و زدن و آویزون کردن نتیجهش چیزی جز این نفرت پراکنی نیست که نیست. اینو از پونه این کاره بپذیرید، خواهش میکنم.
به نظر من اگر جوکی یا کاریکاتوری باعث توهین به یک جامعه‌ای بشه، باید کاملا تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و این جوکای قومی قبیله‌ای هم که توی ایران هست دقیقاً یعنی یکم مثال خیلی خوبه این موضوعه، که امیدوارم هرچه سریعتر این جوکا و این توهین‌هایی که به اقوام میشه توی ایران هم مورد پیگرد قانونی قرار بگیره یا بشه بالاخره یه راه حلی براش پیدا کرد.
کرسی فروشانه لشت نیشا جای آواز خانانه تاپر گرابم جای کیکار چکونانه.
نه آقا من حال من از این آدم به هم میخوره. بعد شما میگی بیا بریم آشتی بکنیم، این چه حرفیه شما میزنی آقا؟ آن خدا وکیلی همان اولم که برداشته بود آمده بود داشت این دکانش را مینداخت، من به شما نگفتم این یاروی چیزیش میشه؟ نه نگفتم. بعد شما میگی چرا نمیای آشتی بکنی؟ جان؟ همسایه؟ خب همسایه که هست آقا، همسایه مگه به اسم همسایه باید فهم داشته باشه، شعور داشته باشه، انسانیت داشته باشه، همینجور علکی که نمیشه آخه. بله؟ چی شد؟ آهنگ من با این کله شدم آقا، گفتم به تو صد بار دیگه آقا، همین ما از این اول از این آدم اصلا خوشم نمی آمد. بله نه در این حد، اما این رشدی که شما میبینی با یک نگاه آدم ها رو شناسایی میکنی دیگه. تو که منو میشناسی خودت دیگه، چند سال ما من تو رو میشناسم؟ تو منو میشناسی؟ با پس چی؟ جان چه اتفاقی افتاد؟ پسر با تو هم دقت بکن، قیچی درست بگی، من چند دفعه باید به تو بگم این چه وضعی قیچی گرفتنه؟ درست بگی، سر آقا رو خراب نکنی آقا، حواست رو جمع کن. بله تو آقای منی، داشتم میگفتم یه بار آمده اینجا ریشه میرفت و خودش میپیچید میخندید مسخره بازی در میآورد آقا، اصلا یه وضعیتی این پسر شاهد این علی دیگه، بهش میگم آقا چیه، چرا اینجوری میکنی، سبک بازی چی در میاری اینجا، مغازه اینجا کاسبی داریم، زشت آقا، مرد آقا با سنگین رنگین باشه دیگه، اینطور نیست؟ اشتباه میگم؟ برگشته میگه جوک خیلی باحال شنیدم، میخوام برای تو تعریف بکنم. گفتم خب تعریف بکن ببینم دیگه. گفت حتما این شعورش داره دیگه، این فهمش داره، میدانه چی رو با کجا تعریف بکنه دیگه. آقا یهو دیدم اون دهان گشاد با ترکیب بوگندوی خودشو باز کرده، میگه نمیدونم یه رشتیه، نمیدونم میره خانه میبینه فلان. آقا چشم تو روز بعد نبینه دیگه. اینو گفت من دیگه خون جلوی چشمای منو گرفت دیگه آقا، یعنی ای جلوی خودمون نگرفته بودم میذارم اینجا لتو پرش میکردم دیگه. این علی شاهده، به جان تو این علی رو کفن میکنه. خلاصه دیگه هرچه دهن من در آمد بهش گفتم، از مغازه پرتش کردم بیرون. گفتم مردی که تو خجالت نمیکشی، من بچه رشتم، من یه زمانی ما توی رش برای خودمون کندلاتی بودیم، بعد شما آمدین یه جلوی من جوک رشتی میگی، نده داری جوک قوم من جوک شهر من میگی، خجالت نمیکشی آقا؟ اینه من پرتش کردم بیرون دیگه. بله دی پس چی آقا، من اصاب و من خود شد، من اینا رو تعریف کردم آقا، من اصلا چیز شدم، برم یه مقدار یه کمی بیرون را بدم هوا بخورم حال من بهتر بشه، پسر دقت بکنه. نه آقا نه، من اصلا حال من بد شد دوباره، من از این آدم نفرت دارم دیگه، مرکی که حرفش حال آدم اصلا بد میکنه دیگه. پسر حواست تو به همه چی باشه آقا، ببخشید تو رو خدا، سر تو هم درد آورده، همین خورده من خودم چیزم، اما برم پسر این بالای پیشتستی لبو بگیرم از این چرخیه بخورم حال من اینجا بیاد. آقا فعلا آقا، خدا نگهدار.
تو محل سنگ تراش، تو موها عرش نبشون، تو مثل چشم غربون، تو قلب ناز دربون، دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تو محله، دیگه نمه دیگه نمه دیگه نمه تو محله، امم محله شمم محله بیاره دیگه نمه تو محله، شمک جو امریکا یاره دیگه نمه تمله شما بریم با وین ونه نناره یه نمه تمله عروس ها کن وره هده اماره یه نمه تمله که جای مله ره منظوم قده یه نمه تمله قده قنها کرده نه بخونه سر یه نمه تمله اگه غف سر بزنیم نه نگرده نه ترکت که منا بخونه سر یه دمه تمله تمله سنگ روشو تموها عفش عفشو تمسته چشم هردو تمله سنگ روشو
فرشید اصلا دین چی هست؟ البته با احترام به کسایی که واقعا متدین هستن، اصلا دین رو بذار کنار، نگیم بگیم اصلا دین خشونت اینه دین خوبی اونه، انسانیت رو بذار جلو. کی انسانه؟ انسانیت آقا اصلا دین، اگرم بگید دین، دین اصلا میخواست انسانیت رو به انسان ها نشون بده، نمیشه که مثل حیوان رفتار بکنید.
بله خیلی ممنونم از تماساتون، از نظراتون تو فیسبوک. که سفتر گفته نفرت‌های سال 88 که گریبان اکثر وزیرها رو گرفته ولم نمی‌کنه، به هیچ عنوانم رام نمیشن، نزدیک بود بنده خدا مطهری رو ناقص کنن. شلغم گفته از نظر من هر کسی که نیازی داره باید برطرف بشه، حتی نیاز به قتل. بله خب بعضیا باید بکشن، چرا باید سرکوبش کنن چنین حسی رو؟ به این میگن آزادی بیان. خیلی متشکرم شلغم جان. فریدون هم گفته به جای مخالف باید بنویسی سلاخی نفرت انگیز تعدادی جانور رام نشدنی. با این تیتر برنامه مون شوخی کردن، گفتیم نفرت های سیاسی و ترور سلاخی نفرت انگیز تعدادی مخالف رام نشدنی، ایشون گفتن سلاخی نفرت انگیز تعدادی جانور رام نشدنی، ایشون نظرشون اینه. دیروز توی فرانسه راهپیمایی خیلی بزرگ برگزار شد برای گرامیداشت 17 تا قربانی حملات تروریستی هفته گذشته فرانسه، و اینجوری که گزارش شده توی پاریس بیش از 1 میلیون نفر، بعضیا میگن 1.5 میلیون نفر توی این راهپیمایی شرکت کردن، ده ها نفر از رهبرای دنیا هم اونجا حضور داشتن. خب بعد از اون اتفاقات تلخ طبیعی هم بود که مردم باید یه جوری نفرت خودشون از کشت و کشتار رو نشون میدادن، اما گاهی وقتا که آدم دزدکی یا حالا غیر دزدکی بعضی از حرفای دوستان و آشنایان و مخاطبان و کاربران صفحات مجازی رو رصد میکنه، یعنی دیروز داشتیم رصد میکردیم، میدیدیم که بعضی اعتراض دارن به اینکه چطور مردم فرانسه برای این 17 نفر انقدر شلوغ کردن، اینجوری سنگ تموم گذاشتن، اما این همه هر روز نمیدونم تو کشورهای خاورمیانه و آفریقا و این ورمر کشته میشن، از این کارا نمیکنن. راستش درسته که همه آدما به یک اندازه مهمن و اروپایی و آمریکایی و آفریقایی و آسیایی اصلا نباید اهمیتی داشته باشه، اما مثلا شما به این نکته توجه کنید که بابا اگه قراره به کشتار روزانه مردم تو عراق کسی واکنش نشون بده، اول از همه کی باید واکنش نشون بده؟ دولت عراق، کشورهای منطقه، یا دیگه حالا دست بالا دنیای اسلام دیگه. منتها دولت عراق همین که بتونه خودش رو جمع کنه نذاره بقیه کشورش هم دست داعش بیفته خیلی هنر کرده. بعد همین که شیعه ها میخوان نمیدونم سر به تن سنی ها نباشه، سنی ها سایه شیعه رو با تیر میزنن، چه میدونم وهابی ها دشمن هر دو دسته قبلی هن، حالا اینا رو با هم آشتی بدیم، القاعده رو چیکار کنیم؟ القاعده رو درست کنیم؟ جیش العدل رو چیکار کنیم؟ بوکو حرام چی؟ داعش رو کی بگیره؟ عربستان سعودی و ایران رو کی آشتی میده؟ کابینه افغانستان چی شد؟ اون مدرسه که تو پاکستان بچهای دانش آموزشو بستن به رگبار چی؟ سوریه رو کی بگیره تا از هم نپاشیده؟ آقا اینه که به قول خودما حرمت امامزاده به متولیشه، نه اینکه همسایه ها یاری کنین تا ما کشورداری کنین. خلاصه که حالا اینو میخوام بگم، یه جای دنیا هم که مردم یه کشوری جون هموطناشون بدون در نظر گرفتن تعصبات قومی و عقیدتی و مذهبی ارزش داره، به نظر من بهتر خوشحال باشیم، نه اینکه هی بیایم بگیم اله بله جیم بله، چرا اینجوری نیست، چرا کجه، چرا صافه. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
خب کامران، دیشب مراسم گلدن گلوب هم که برگزار شد، تو هم که مستقیم دیدی دیگه؟ آره
من نه خیلی مستقیم ندیدم، من یکم اوریب دیدم چون دراز کشیده بودم به پهلوی چپ. مستقیم وقتی که روبروی تلویزیون بشینی اون میشه مستقیم.
خب یکم بحث کارشناسی شد، ولش کن اصلا اینکه در چه حالتی بودی و اینا. حالا چه خبر بود از گلدن گلوب برام بگو، در همون حالت اوریب که میدیدی چه جوری بود؟
کم و بیش فرشی جان همه اوریب که میدیدم، خب بیشتر انتخاب شده ها اسمشون توی رسانه های مختلف اومده. من فقط یه اشاره کنم به فیلم بچگی ساخته ریچارد لینکلتر که جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل، بهترین فیلم درام سال و بهترین کارگردانی رو گرفت.
یعنی درو کرد این دیگه، اونی بود که درو کرد.
آره دیگه، ست جایزه های مهم رو گرفت.
درست.
اما برگزار کننده و همینطور شرکت کننده تنفر خودشون راجع به دو موضوع تو این مراسم ابراز کردن، متناب فوش و ناسازگویی. یکی از این دو مورد، مورد هک شدن سایت سونی پیکچرز بود که برگزار کننده ها با شوخی و حجب رهبر کره شمالی از اول برنامه تا انتها به اون پرداختن، و بعدی هم ماجرای حادثه تروریستی هفته گذشته فرانسه بود. برای مثال وقتی جورج کلونی برای گرفتن جایزه سیسیل به دومیر که دستاورد یک عمر فعالیت هنری روی صحنه اومد، یه پلاک به سینه‌اش زده بود که روش نوشته بود من شارلی هستم، و اشاره کرد به راهپیمایی بزرگ دیروز فرانسه و گفت عده زیادی نه تنها در پاریس بلکه در سراسر جهان راهپیمایی کردن. اونا مسیحی، یهودی و مسلمان بودن. اونا برای این راهپیمایی کردن که بگن ما با ترس راه نمیریم. و اون حرفش با این جمله تموم کرد که من شارلی هستم، ممنونم.
منم شارلی هستم، خیلی متشکرم، منم ممنونم. خب اینم یه جور ابراز تنفر کردنه، اما خب به صورت هنرمندانه و به شیوه خود آقای کلونی دیگه.
فرشی جان از اول هفته فرصت نشد من خبر کنسرتی بگم، اگه اجازه بدیم میخوام نزدیکترین کنسرتی رو که تو ایران پیش رو داریم اعلام بکنم.
نصفش که دیگه گفتی دیگه، اجازه نمیخواد. بگو بقیه‌اش هم دیگه.
بقیه‌اش هم میگم. بقیه‌اش اینه که پنجشنبه 25 کنسرت میلاد درخشانی با عنوان اشارات نظر در سالن اریکه ایرانیان برگزار میشه که یه کنسرت تلفیقی پاپ سنتیه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. یکی از کارهای میلاد درخشانی همین اشارات نظر رو به اتفاق میشنویم، و با تو هم کامران عزیز خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام نزار من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم،
سلام. 21 دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. افزایش 27% آمار اختلاس در کشور و تشکر ویژه اختلاسگران از نهادهای مختلفی که زمینه را برای رسیدن به این پیروزی بزرگ در کشور فراهم کردند. ابراز نظر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر بالاتر بودن آمار بدحجابی در فصل تابستان و مخالفت بعضی از اقشار متعهد و تحریک پذیر کشور که سردار جان این بوتایی که تو زمستون این دخترها میپوشن که بیشتر حال آدمو خراب میکنه، و اعتراض بسیج کشور به بخشیده شدن تخلفات سربازی فوتبالیست ها، و اظهار نظر جمعی از فعالان عرصه فوتبال و سربازی با این مضمون که اونی که به ما نپریده بود بسیج چش دریده بود. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی اکبر سال